سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به تنش‌هایی که اخیراً بین ایران و کشور عربستان رخ داده. خاطرتون باشه در روز دوم سال میلادی 2016 رهبر شیعیان سعودی به اسم نعم باقر النمر، فکر میکنم اسمش رو اگه درست تلفظ کرده باشم، ایشون به اتفاق تعداد قابل ملاحظه دیگری اعدام میشن و پیامد این عملا ایجاد قطع روابط سیاسی و تا حدی بازرگانی بین ایران و عربستان شده و کشورهای منطقه و ایران. خب حادثه مهمی است که اتفاق افتاده. فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم تشبیرن اینجا که یه مقدار مسائلی رو که پیامدهای این مسئله هست با هم در میون بذاریم و سوالاتی رو که مطرح هست. شاید در ابتدا بد نباشه آقای بازرگان در مورد اینکه این شخص کی بوده یه مقدار صحبت بکنیم. تشکر از دیدار شما دوباره. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان‌آفرین با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی عرض کنم که در مورد بیوگرافی این رهبر شیعیان عربستان، ایشون باقر النمر سن زیادی هم نداشته، حدود 55 سال سنش بیشترم نبوده. این در منطقه عوامیه قطیف قسمت شرق عربستان متولد اون بخش ها بود و سالها بود که رهبر و سخنگوی شیعیان عربستان به شمار می آمد. سوابق دستگیری هم داشته قبل از این. البته مبارزاتش مبارزات به طور طبیعی مسالمت‌آمیز بوده، نه مبارزات مسلحانه براندازانه. این سخن ازش نقل شده که گفته بوده قرش کلمات از قرش توپ و تانک پرتنین‌تره و اسلحه کلمات از گلوله مؤثرتره. حتی در دادگاهی هم که داشته به جوانان توصیه کرده بوده که مبادا با اعدام من عکس العمل تون نشون بدید، بهانه به دست حکومت سعودی بدید، اونا دنبال این هستن، این تحریکات رو برای همین انجام میدن که به این بهانه بخوان سرکوب بکنن. چیزی شبیه شیوه هایی که ملت ما هم در جنبش سبز داشت که حتی المقدور احتراز داشتن از این که کار تندی بکنن، درگیری ایجاد بکنن. معمولا نظام‌های سیاسی سعی میکنن به این بهانه‌ها برای توجیه سرکوبشون به مردم متوسل بشن به چنین محمل‌هایی. یعنی به هر حال یه آدم طبیعی هم هست که شیعیان اقلیت کمی هستن در اونجا، بهانه‌ای ظاهرا نداشته دولت عربستان که بخواد این رو به این راحتی از بین ببره. در سال 2012 ظاهراً یه بار دیگه ایشون رو گرفته بودن به جرم اقدام علیه امنیت کشور، نمیدونم ضدیت با مقام حکومت پادشاهی سعودی، نمیدونم دفاع از زندانیان سیاسی و از همین چیزایی که ما لااقل تو ایران خیلی باهاش آشنا هستیم. به هر حال از همین حرفا 2014 باز دستگیر شده بود ایشون. در اون بار محکوم به اعدام کرده بودنش، ولی عکس العمل خیلی شدیدی در سطح منطقه به وجود آمده بود، مخالفت‌های زیادی کردن با این اقدام تند. به حال رهبر یک اقلیت توی مملکت. این بار آخرم بیش از یک سال بود در زندان بود و ناگهان یه تصمیم می‌گرفتن و برای ایشون رو گردن زدن. توی گفتین به اتفاق مثل این که 47 نفر دیگه که البته تعدادشون از شیعیان بودن. دادگاهشون هم دادگاه های در واقع بیدر و پیکر دیگه، نه وکیل مدافعی هست ما لااقل خودمون تو ایران آشنا هستیم که معمولا در این سطح خیلی بی سر صدا این محاکمات انجام میشه. عفو بین المللی، سازمان عفو بین المللی، امنستی اینترنشنال هم اعلام کرده بود که ایشون وکیل مدافعی نداشته و حداقل اون ضوابطی که یه دادگاه صالحه میتونه داشته باشه نبوده. یه دادگاه یه طرفه با قضات دستگاه وهابیت و خب به راحتی اون رو اعدامش کرده. و چیزی که خیلی جای شگفتی داره، امسال عربستان در واقع مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل شده. یعنی هر سال که عوض میشه چر مسئول به اصطلاح این کرسی، عربستان امسال شده. خیلی تعجبه، یعنی واقعا سال برانگیزه که چطور به یه همچی کشوری که از نظر تعداد اعدامی ها در رأس قرار گرفته، اون حالا باید چنین مسئولیت بپذیره. البته قدیما تو مدرسه ها هم رسم بود یه بچه‌ای که خیلی شر و شیطون بود، برای اینکه بهار ساکتش کنن مبصر کلاسش میکردن. حالا شاید قصد این مجامع بین المللی هم اینه که به این وسیله یه مقداری اینا رو به شرم و حیا بادارن، ولی متاسفانه مثل این که اونم تأثیر نداشته. 47 نفر رو گردن زدن، حالا بعضی هاشون نمیدونن تیر بارون کردن. جای واقعا تأسف داره که حالا من کاری ندارم که عمل کرده اون اقلیت ها چقدر خوب بوده بد بوده، ولی بالاخره اقلیت های کشورندیه اینجور وحشیانه عمل کردن واقعا محکومه، تردیدی درش نیست.
خیلی متشکر از این مقدمه. میدونیم روابط آمریکا و عربستان چطور بوده در طول سالها، یعنی یکی از متحدان اصلی حالا در منطقه و در جهان برای آمریکا عربستان سعودی هست و معمولا سیاست های داخلی خارجی که داره مورد توجه آمریکا هست، ممکنه مورد تاییدش هم حتی هست، یعنی باهاش با آمریکا تبادل نظر میکنن.
بله.
و بعید میدونیم که این مسئله رو با آمریکا در میون نذاشته باشن. حالا این در حالتی است که آقای بازرگان میبینیم چند ماه قبل ایران و 5 به اضافه 1 که شامل آمریکا بود، اینا توافق هسته‌ای اجرا کردن. یعنی چطور میشه که تصورش کرد اینا یک همچین چیزی اثر رو اون نداشته باشه؟
بله، اتفاقا سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرده بود که مقامات امریکایی عوارض و آثار چنین اقدام تند و غیر منتظره ای رو به مقامات سعودی هشدار داده بودن و تأثیری که در مذاکراتی که با سوریه دارن، یعنی تأثیری که تو منطقه میذاره به اونها هشدار داده بودن. خب خود این معلوم میشه که تو جریان کاملا بودن. یعنی اصولا کشورهایی مثل عربستان و سعودی که به قول معروف به اصطلاح میگن بدون اجازه امریکا آب نمیخورن، طبیعتا همچین اقدامات تحریک‌آمیزی رو به این راحتی و سرخود انجام نمیدن. به هر حال سخنگو هم گفته که ما بهشون گفته بودیم این کارو، پس تو جریان بودن. ولی خب از اونا انتظار نیست که مدافع اقلیت‌های سیاسی یک کشور باشن. به هر حال اونا سیاست‌های کلی خودشون رو عمل میکنن و براشون چندان مهم نیست که در کشورهای اسلامی حالا اینا به جون هم بیفتن. البته تو اروپا یه اتفاقی بیفته مثل اونچه که تو فرانسه اتفاق افتاده بود، همزمان یک انفجاری هم در لبنان بود، در بغداد هم، یعنی شاید تعدادمون کشته‌ها خیلی بیشتر از اونچه که در پاریس بود، ولی اصلا پوشش خبری اصلا که نمیشه گفت، ولی شاید یک صدم اون هم پوشش داده نشد. یعنی اتفاقاتی که خب برای کشور غربی میفته اونی که همه جا میره و آگراندیسمان میشه، بزرگ میشه، طبیعتاً چندان مهم نیست برای امریکا یا کشور غربی که حالا شیعه و سنی چقدر از هم میکشن یا نمیکشن، چیکار دارن میکنن. آقای دکتر ولی الله نصر که مشاور آقای اوباما هم هستش، ایشون خب استاد دانشگاه جان هاپکینز و کارشناس مسائل شیعه و سنی تو امریکاست، آدم خوب خیلی صاحب نظریه. او با نیویورک تایمز مصاحبه کرده، اونجا گفته بود که مقامات امریکایی عمدتاً متمایل به ایران هستن، یعنی بعد از این مذاکرات برجام و این بحثایی که در ماهای گذشته شده، و اونا هم خوب میدونن که امریکا به هیچ وجه راضی نیست از نزدیک شدن به ایران، و تمام تلاشش اینه که به هر حال پای ایران رو از مذاکرات منطقه‌ای و نقش ایفا کردن در مسائل سیاسی منطقه باز بداره و اونا متاسفن از این جریان. ولی خب به هر حال مسائل سیاسی به گونه ای سخن گفته میشه، ولی در عمل به گونه ای دیگه است. در هر حال جای تأسف هستش که جلو چشم جهانیان یه همچین حرکت های تندی انجام میشه و چندان تأثیری هم نداره. دو سه روزی صحبت ازش میشه و بعد همه چی فراموش میشه.
متشکرم. آقای بازرگان، از پیامد خیلی تأسف انگیز این مسئله این بود که روز بعد در ایران، در تهران و مشهد، به سفارت عربستان و کنسولگریشون در مشهد یه تعدادی میرن اونجا و ایجاد آتش سوزی میکنن. خب این واقعا مسئله ای رو که عربستان با کشتن اون شخص در جهان ایجاد کرد و میتونست مورد به اصطلاح حمله های تبلیغاتی رسانه ها قرار بگیره، عملا با این عمل ایران الان مورد تجاوز به اصطلاح مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که آه چرا این کار کردن، و به سازمان ملل کشیده شد و خلاصه به این صورت شد که اصلا مسئله برگشت. عربستان ورق برنده رو گرفت و ایران به صورت حالتی بازنده پیدا کرد. میخوام ببینیم پشت این قضیه چطور هست، که چی بوده، که آیا پلان شده بوده، طرح شده بوده که یه همچین اتفاقی بیفته، آیا تندروها در ایران رابطه‌ای داشتن با این مسئله؟
حالا هم اطلاعات موثق و مستندی که حداقل بنده ندارن، این جریانات خیلی مسائل واضح و آشکار نیست، ولی میشه پیش بینی کرد که از این گلالود کردن آبها چه کسانی ماهی میگیرن، چه گروه‌های افراطی داخلی، چه در خارج از کشور. خب همینطور که اشاره کردین، عربستان خب با این کار خیلی غیر متعارفش، یه وقت هست که یکی دو نفر، اون چه که تو ایران هم خب قبلا اتفاق افتاده بود، بعضی از اهل تسنن خب اعدام میشن، ولی آدمای ناشناختن جوان هم. ولی رهبر مخالفین در واقع اقلیت تأثیرات اجتماعی میگذاره، طبیعتا یک نوع محکومیت جهانی به دنبال خودش میآورد، به خصوص بعد از این تبلیغات منفی که دخالت عربستان در یمن در سطح دنیا به وجود آورده بود، کشتارهایی که اونجا شده بود، و باز هم به خصوص بعد از مدیریت بسیار ضعیفشون در جریان حج که یه تعداد قابل ملاحظه‌ای کشته شدند. یعنی عربستان در یک گوشه‌ای قرار گرفته بود، در یه موضع بسیار منفی. چه اتفاقی میفته که یه مرتبه حواسا متوجه ایران میشه؟ یعنی ایران محکوم میشه برای عملی که خب نزد همه کشورهای دنیا محکومه. بسیاری از کشورها هم سفارتخونه‌هاشون رو تقلیل دادن، در سطح کاردار آوردن، چون این اصلا قابل قبول نیست که بریزن یه سفارتخونه‌ای که خاک یه کشور اشغال بکنن، کوکتل بندازن، تخریب بکنن. خب اینا خیلی اثر منفی بدی داره، به خصوص رسانه‌هایی که منتظرن همچین بهانه‌هایی به دست بیارن و اون خبر بد قبلی رو از طرف مقابل بپوشونن. به راحتی میشه تحلیل کرد که خب تو این ماجرا کیا سود میبرن. قاعدتا باید نقش اونها رو دید، هم از داخل و هم از خارج. در داخل خب این بار اول نیست که حمله به سفارت خونه میشه. بعد از انقلاب زمان کارتر خب سفارت امریکا حمله شد، 444 روز اینا در گروگان بودن، همه میدونیم چه اتفاقاتی بعدش افتاد، جنگ 8 ساله ایران و عراق، بلوکه شدن سرمایه های ایران تو امریکا، عوارضی که هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که چقدر این انقلاب ما رو به انحراف کشوند. و خب یه گروهی هم که این کار کردن رفتن سفارت امریکا، دعوای قدرت بود، دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود که خب دولت موقت رو بذارن کنار. بعد حمله به سفارت انگلیس درست در بحبوحه اون مذاکرات هسته‌ای که داشت به یه جایی میرسید، کیا دارن این کار رو میکنن؟ و اخیراً هم بعد از این مذاکرات برجام و یه موفقیت‌های نسبی که ایران به هر حال با وجود همه خسارت‌ها، ولی به هر حال میگن جلوی ضرر رو هر موقع بگیریم منفعت بازی توفیق این گروه مذاکره کننده ایران به دست آوردن. خب از اول معلوم بود که کیا مخالفن، اون گروهایی که همیشه میخوان آب و گلالود بکنن که منافع خودشون رو داشته باشن. خب اونا معلومه که چقدر سود میبرن از این جریانات و چه کسانی پشتیبان اینا هستن که اعتراضی هم نمیشه. چطور رهبری ساکته در برابر این جریانات؟ بالاخره اگر بخواد یه نظامی نشون بده که این خارج از کنترل ما بوده، گروه های خود سر انجام دادن، باید کسانی دستگیر بشن، محکوم بشن. مسئول مملکت، حالا رئیس جمهور، نخست وزیر، رهبری صریحاً علناً بیان بگن یا عذرخواهی بکنن از یک کشوری. ولی وقتی که میبینیم که این خبرها نیست و مشخص هم هست که معمولاً اینجور اتفاقات با یک نوع هماهنگی با یک مقامات بالاتر انجام نمیشه، حالا سپاه در جریان بوده، نمیدونم تشکیلات دیگه، اینا به هر حال فقط میشه حد زد. برای من از نظر داخل همه میدونن که کیا پشت این جریانات هستن که مثل آب خوردن این کارها رو انجام میدن. نیرو انتظامی هم اصلا انگار نه انگار، مثل اینکه خوابش برده، اصلا پیداش نیست. مشهد هم روز دوم مثل اینکه حالا اونجا رفتن. مگه ممکنه یه همچیزی، همچه اتفاقاتی بیفته؟ کوچکترین مسائلی که تو مملکت اتفاق میفته یه مرتبه 1000 تا صاحب پیدا میشه. اگه 4 تا جوانی بخوان یه جایی جمع بشن یا یه جلسه ای رو که اجازه از وزارت کشور گرفتن که میتونیم 50 نفر دور هم جمع بشیم به مناسبت سالگرد تأسیس مثلا یک نهادی یا بزرگداشت کسی، یه مرتبه میبینیم 1000 جور صاحب پیدا میکنن یه همچین جریاناتی. ولی وقتی که این اتفاقات انقدر عمده سیاسی که تأثیرات گسترده داره میفته به مملکت، انگار نه انگار، خب اونم سوال برانگیزه. خب باید دید که کشور خارجی کیا بیشتر سود بردن. خب از اول یه قدرت منطقه‌ای فرض کنید مصر و عربستان بود، از این دعوا مصر و سوریه، مصر به کجا کشید سرنوشته، سوریه به کجا کشیده شده؟ شاید مقتدرترین ارتش منطقه عراق بود یه موقعی که روس‌ها چقدر تجهیزش کرده بودن، به کجا کشیده عراق؟ ثروتی که عربستان داره باید خرج بشه دیگه، کارخونه اسلحه‌سازی باید بالاخره بتونه کجا بفروشن. اینی که بین کشورهای مسلمان اختلاف باشه سودش حاصل برای کی میشه؟ عاید کی میشه؟ اینی که مسلمان ها بعد از اون بهار عربی که داشت تحولی ایجاد میشد بیدار شده بودن، خطر عمده رو دولت های وابسته خودشون میدونستن، حالا برگشتن به خودشون، جنگ شیعه و سنی، کیا سودش رو بیشتر میبرن؟ کدوم کشوری که اینا رو به جون هم انداخته؟ نمیخوام بگم تقصیر خارجی هاست، بالاخره هر کی ضعیف بشه تو سرش میزنن دیگه، زمینه هاش قطعا داخلیه. ولی باید دید که از این نقطه ضعف ها، از این تفرقه و تشتت ها کدوم کشوری که بیشتر استفاده میکنه. یعنی در هر حال این جریانات یک امر طبیعی نیست و سودش رو در واقع گروه های افراطی دو طرف دارن میبرن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، تو منطقه که نگاه میکنی میبینیم خب دو تا قطب، یعنی دو تا از قطبای مهم ایران و عربستان هستن که هر دو هم کشورهای نفتخیز و مورد توجه به اصطلاح اقتصاد دنیا. حالا اینها میبینیم، این تحلیل میخوام ببینیم تا چقدر درسته که خب اینا مقابل هم از نظر سیاسی در طول زمان ها بودن. اون یک سیستم وهابیت داره بر مبنای وهابیت، ایران سیستمی داره بر مبنای ولایت فقیه، و اینها اقلیت و شیعه و سنی میبینیم در هر کدوم از اینا مورد ستم قرار گرفتن. در ایران سنی ها بودن، در اونجا شیعه ها. یعنی میبینیم که اینها در طول زمان مسائلی رو با هم داشتن.
بله.
حالا بعضی وقتا در ارتباط با بعضی اعدام ها بوده، بعضی وقتا در مورد عدم توجه. مثلا در ایران ممکنه توجه چندانی هم به این که مسجد سنی وجود داشته باشه نیست، و مثلا اجازه هم ممکنه ندن اونقدر که تعداد سنی وجود داره در به اصطلاح استانهای مختلف ایران. اینا یه چیزایی بوده که در طول زمان بوده. میخوام ببینیم این نوع اینم جا داره در این بحث یا نه.
البته ببینید، میگه ببری مال مسلمان رو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. مهم این تکرار این رفتار هاست، یعنی دو طرف هست این متاسفانه این مسائل. من یادم خب اول انقلاب که خب تو ایران سفارت امریکا اشغال شد و خب یه همچین اصلی که پذیرفته شده است توسط همه دنیا زیر پا گذاشته شده بود. چند وقت بعدش کنسولگری خودمون بود، مثل اینکه تو افغانستان که طالبان وقتی که اونجا رو رفت گرفت، خب اینا رو همه رو به رگبار بستن اعدام کردن. چند نفر؟ 8 نفر مثل اینکه بودن گردن زدن، چجوری اندن یادم نمیاد. ولی خب خیلی اعتراض ایران کرد که دیگه کنسولگری سفارت جزء خاک هر کشوره، چرا این کاری کردید؟ ولی خب به هر حال وقتی خود ما میکنیم اشکالی نداره، وقتی نوبت دیگرانه اشکال پیدا میشه. همین چندین ماه گذشته بود که گفتن 5 جوان اهل تسنن از کردستان مناطق جنوبی ایران در زندان ابین اعدام شدن. البته مثل اینکه یکی 2 سالی بود زیر حکم بود، هی دائما آمد و رفتی بود، انتظار داشتن عده‌ای اینا آزاد بشن. یعنی یه گروهی رو گرفته بودن ظاهرا به جرم اینکه مثلا یک روحانی شیعه در منطقه که اکثریت اهل تسننن، از این روحانیونی که خب بیشتر دستگاه دولتی میفرستن، اون کشته شده و یه گروهی دستگیر شدن دیگه، یه چند تاشون اعدام شدن، 4-5 تا مونده، همه جوانای سن و سال کم. خب اینا بازتاب داره دیگه، بالاخره اونا به عنوان یه اقلیت اهل تسنن تو مملکت خود ما هستن. وقتی که اهل تسنن کتابای شریعتشون، کتابایی که تو مدرسه میخوان راجع به موازین فقهیشون بگن، باید دستگاه شیعه کنترل بکنن، اینها بررسی بشه، تصویب بشه، چاپ کتاباشون یا آموزش زبانشون یا حق ساختن مسجد در غیر شهرهایی که اکثریتش اهل تسنن ندارن، یعنی تو تهران بخوان نماز عید فطر بخونن خب حق ندارن. قبلا تو سفارت لیبی میرفتن، اونم شنیدم 1-2 ساله نذاشتن. تا تو تهران شما میبینین یه مسجد اهل تسنن باشه تو شیراز، تو اصفهان، تو تبریز. قبلا یکی تو مشهد بود که اونم خب خراب کردن. خب ما وقتی خودمون اجازه نمیدیم که به هر حال شاخه اصلی اسلام، یعنی بیشتر مسلمان ها اهل تسننه، حالا چه خطری هست؟ چه اتفاقی میفته که حالا 4 مسجدم اهل تسنن تو تهران داشته باشن؟ چه مشکلی به وجود میاد؟ فقط در کالیفرنیا من فکر میکنم بیش از 100 مسجد و مرکز اسلامی ثبت شده وجود داره فقط در کالیفرنیای امریکا، در حالی که اینجا مسئله اسلام فوبیا مطرحه، اسلام حراسی و این همه انفجار و نمیدونم این حرف ها میشه. اتفاقی که در سال 2001 افتاد، اون 2 برج تجارتی امریکا، یعنی در واقع افکار عمومی امریکا مسلمان ها رو یا اسلام رو داره چنین پتانسیلی میدونن، ولی فقط تو کالیفرنیاش من یه جا میخوندم 100 خورده ای مسجد و مرکز اسلامی وجود داره. چه خطری هست برای امریکا؟ یعنی من نمیدونم که چه مشکلی برای امثال عربستان سعودی هست که شیعیان هم به عنوان اقلیت در مدینه و مکه هم اونا خب مسجدی داشته باشن، یا برای حکومت ایران چه اشکالی داره که اونا هم داشته باشن، خب کنترل بکنن که کیا میرن میان، این که کاری نداره برای دولت ها. یعنی متاسفانه این عقب افتادگی وجود داره، عدم تساهل تسامح وجود داره که همدیگر رو تحمل برحال نمی کنیم. مسلمان ها تو کشورهای اروپایی، تو هر کشوری برین مرکز اسلامی دایر میکنن، تو خیابونا نماز جماعت برقرار میکنن. عکس هایی من دیدم تو بلژیک و کشورهای دیگه کسی خیابون گرفتن، اجازه از شهرداری گرفتن، 10,000 نفر نماز جمعه شون رو دارن برپا میکنن، احساس خطر نمیکنن اون کشورها. تو لندن فکر میکنین چقدر مسجد هست، تو شهرهای دیگه انگلستان چقدر هست، تو پاریس چقدر هست، همه کشور اروپایی هست، چرا باید احساس خطر بشه؟ در یک سخنرانی تا لس آنجلس بود، بکنم عید فطر بود، ۲۰,۰۰۰ نفر هم جمعیت بودن از مسلمان ها. سخنران میگفت که آزادی که مسلمان ها تو امریکا دارن تو هیچ کشور اسلامی ندارن. یعنی اقلیت هایی که از کشور خودشون رانده و مانده شدن. یعنی تو این کشور ها ترسی هم ندارن، با اینکه موافق اسلام هم نیستن. میگفت آزادی مسلمان ها تو کشورهای غیر اسلامی به مراتب بیشتر از کشور خودشونه، چون تو کشور خودشون حاکمیت استبدادی فقط به کسانی اجازه فعالیت مذهبی و سیاسی میده که موافق اون باشن، همون برداشت و همون قرائت رو داشته باشن، وگرنه اجازه ندارن، وگرنه خفهشون میکنن، قلم ها شکسته و نمیدونم زبان ها بریده و کنجی در واقع قرارشون میدن. مشکل در واقع همین عدم تساهل و تسامحه. ما این کارو خب خیلی طبیعیه، دائما میبینیم، هفته ای نیست که آدم نبینه این سختگیری هایی که حاکمیت فقهی بسته ما نسبت به اقلیت اهل تسنن بکنه. بنابراین طبیعیه اینا بازتاب پیدا میکنه. وقتی که تو ایران اعدام میشن، اونا میگن ما هم چرا این کارو نکنیم. حالا اونا اعدام میکنن، از این طرف ایران هم میریزن سفارتخونه رو میگیرن، بدون اینکه فکر بکنن چه آثار عوارضی داره. در واقع ما جای ظالم قرار میگیریم، از موضع مظلوم بودن میتونیم استفاده در سطح افکار عمومی جهان بکنیم، اونا رو محکوم بکنیم، غرامت بگیریم، دیگه جرأت پیدا نکنن این کارو بکنن. ولی وقتی که یه عمل احمقانه ای انجام میشه، خب دیگه چیکار میشه کرد؟ در زمان دولت موقت هم تمام تلاش این بود بعد از اینکه این گروگان‌ها رو گرفتن، زمان کارتر اینا آزاد نشن. خب کارتر قابل مقایسه بود با ریگانی که بعدن اومد از نظر منافع ملی ایران، بگذاریم که خب هر دوشون امریکایی بودن، ولی کارتر کجا، ریگان کجا؟ همون روزی که ریگان به قدرت رسید اینا رو آزاد میکردن. پس یه سیاست‌های پشت این جریان هست، رقابت‌های بین گروه‌های مختلفی که تو امریکا هستن. یعنی قضیه سرنخ‌های خیلی پیچیده‌ای داره، مطلب به این سادگی نیست که بگیم به طور طبیعی اتفاق می‌افته این چیزا.
شما به درستی اشاره کردید آقای بازرگان، در رابطه این اختلافاتی که بین این دو نوع حکومت وجود داره، از یه دید بیرونی که نگاه می‌کنی، کسی که نه ایرانی است نه اهل عربستان است و اصلا مسلمان هم نیست، درست؟
بله.
نگاه میکنه میگه خب اینا یه نوع اسلامی رو دارن در ایران، اینم یه اسلامیه، از دید اون یه اسلام وجود داره. چطور هست که این دو نوع قرائت مختلف، دو نوع برداشت مختلف از اسلام میتونه در یک سطح جهانی همچین اشکالاتی رو پیش بیاره؟ و اونی که به درستی شما اشاره کردید که مثلا اینا در مورد فرهنگی محدودیت رو میذاره، مشابهش هم متقابلا اون یکی میذاره. در حتی در ایران کنفرانسی رو عکس شما دیدیم که سنی ها و شیعه با هم کنفرانس داشتن، اونجا سنی ها یه بر وایستادن نماز خوندن، شیعه ها یه بر وایستادن. اصلا این مسخره است واقعا یک همچین عکسی در جبهه به اصطلاح جهانی مورد دید قرار بگیره. یه اشکالاتی وجود داره در این زمینه.
بله، اشکال اصلیش همین منیت هاست، ایگوهای فردی، فرقه‌ای، صنفی. به قول مولوی میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، یعنی یک تعصبی، یه تعلقی وقتی به وجود بیاد طرفداران موسی هم به جنگ هم میافتند. موسی با موسی در جنگ شد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. یعنی اگه به اصلت برگردی، به فطرتت، به این که انسان ها آزادن، اختیار دارن، اونجا دیگه موسی و فرعون هم آشتی میکنه. این در واقع به طور خلاصه ذکر اینه که چرا دعوا میشه، دعوا از کجا شروع میشه. معمولا هم از بالاست، دعوای قدرت حکومت هاست، رهبر هاست. معمولا تودهای مردم راحت هم با هم کنار میان، اونا با هم دیگه جنگ ندارن. اونا معمولا سیاهی لشکر و آلت دست سیاست مداران قرار میگیرن. وگرنه اصل و اساسش وقتی میریم بالا، وقتی که خود حضرت علی بهترین مشاور خلفا بودن، حالا بگذاریم خب حالا کی شایسته بوده کی نبوده، چطور باید میشده، با وجود همه اون اختلافات، با وجود اینکه به هر حال حضرت علی بر این باورم بودن که قابلیت و شایستگی بهتری برای اداره دارن، ولی به هر حال وقتی که به هر صورتی حکومتی شکل گرفت، کنار نکشیدن، نجنگیدن، دعوا را ننداختن، وحدت جامعه رو خیلی مهمتر از این دونستن. عیناً تو نهج البلاغه این مطلب هست، بیان کردن خودشون و مشاور اونها بودن. هم زمان در واقع خلیفه دوم، این سخن معروفه از خلیفه دوم که لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود که ما هزار جور گرفتاری پیدا کرده بودیم. پس بهترین مشاور زمان خلافت ابوبکر خب کوتاه بود، زمان عمر حتی مشورتای عمر با حضرت علی، بعضیش پاسخ حضرت علی تو نهج البلاغه هست، مشورت راجب یعنی سپاه ایران، سپاه عظیم و گسترده ایران که حمله کرده بود اونجا، عمر نامه نوشته که اینا با این تجهیزات فوق‌العاده با این لشکر اینها اومدن، من به این فکر رسیدم که ما شبیخون بزنیم قبل از اینکه اونا حمله بکنه. پاسخ حضرت علی عیناً هست، 5-6 بنده، اینی که نوشتی اینها لشکر عظیمی آمدن و ادعای دشت قده، ما که زمان پیامبرم از تعداد کثیر و اسلحه و مهمات دشمن نمی ترسیدیم، ما هیچ وقت ابتدایی به جنگ نمی کردیم، آغاز نمی کردیم، ما همیشه در موضع دفاعی بودیم، این کار غلطیه تو بخوای آغاز به حمله بکنی. اینی که گفتی خودت می خوای بری، نه تو نرایی کشته بشی، خب بالاخره فرمانده و رهبر هستی، کسی دیگر رو بفرست. اینی که نمیدونم دونه دونه 1-2-3-4، پس نشون میده که به عنوان یه دوست، یه مشاور داره به خلیفه دوم نظر میده. یا زمان عثمان که اون انقلابیون شورش کرده بودن، کاخ عثمان رو محاصره کرده بودن، بیشترین مدافع عثمان حضرت علی بود که با فرزندانشون با اینا همه حمله کردن به اون انقلابیون افراطی ها، تندروها، که میگن این چه شیوه یه خلیفه که اینطوری عوض نباید بشه، قاعده داریم، قانون داریم، با اونا حمله کردن. بارها حضرت علی پیش عثمان رفته، سعی کرده که تلاش میانجیگرانه بکنه، خواسته های مردم رو با اون مطرح بکنه. در یه جایی تو نهج البلاغه هست میگه عثمان انقدر من از تو دفاع کردم که میترسم پیش خدا من مسئول باشم، گناهکار باشم، چرا نمیپذیری این خواسته های معقول مردم رو؟ یعنی در دفاع اونها یه جا میگه عثمان من چیزی ندارم به تو بگم، هر دو با پیامبر بودیم، هر دو از اول در اسلام بودیم، چرا باید اینطوری بشه؟ یعنی به عنوان یک یار شفیق، یه دوستی در کنار عثمان حتی بوده، عثمانی که خب نارضایتی مردم از این که دوست و آشنا و فامیلاشو در استانداری و جای مختلف قرار داده بوده. میبینیم در رأس قضیه اونا با هم این اختلافا رو نداشتن. خود حضرت علی اگه کسی شیعه است، امام اولش حضرت علیه، اونا که انقدر مصلحت جامعه رو مقدم میشمردن، اولویت هاشون در واقع چنین بوده. اینی که حضرت علی 3 از فرزندانشون، یکی ابوبکر بعد از حضرت فاطمه، یکی عمره، یکی عثمان، اینا 2 در کربلا شهید شدن، 2 یا 3 از شهدای کربلا. اصلا مردم ما باور نمی کنن این چیزی، فرزندان علی هستن که اسمشون اسم خلفای قبله، به اینا دختر دادن، از اونا دختر گرفتن، یعنی اینا خانواده بودن. وقتی که در رأسش چنین اختلافی وجود نداشت، یعنی اختلاف ها رو دخالت نمی دادن در سرنوشت جامعه. بله اختلاف بوده در نحوه حکومت داری، ولی با هم دعوا و جنگی نداشتن. معاویه بارها هم به حضرت علی آمده پیشنهاد میده که ما حاضری حمایت بکنیم، حق با تو، زیر بار این حرفا نمیرن که بخوان فریب قدرت های ثالث رو بخورن و بخوان به جون هم بیافتن جامعه رو صد تیکه بکنن. حالا اینجوری به جون هم افتادن، از همه اعدام کردن، اینا جز دعوای قدرت در واقع نیست. در قرآن یه آیه است میگه ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دین دچار تفرقه شدن. و کانو شیعن، شیعه شیعه، گروه گروه شدن. کلا حزب ما لدیهم فرحون، هر گروهی دلش خوشه به اون چیزی که داره. مثل یه شکاری رو قربانی کردن، یه چیز وحشی ریختن، هر تیکه یه گاز زده یه چیزی دستش آمده و خوشحاله که اینو کشته با یه تیکه از این قربانی نصیبش شده. به شدت قرآن محکوم کرده که اگر بخوان به جون هم بیافتن و تفرقه ایجاد بکنن. همه اینها اون اینا شرکه. شرک معناش اینه به جز خدا یه عامل و انگیزه دیگه باشه. ظاهرا اسم هر دوش اسلامه. تو ایران اسلام ناب محمدی، اونام که میگن خادمین الحرمین شریفین، مکه دست ماست، مدینه دست ماست، ولی در واقع دعوای اصلی هر دو سر این منیت‌های قدرت و چیزی که فراموش میشه، زیر پا گذاشته میشه، اون آیین، اون دینه و مردم و ملت ها هستند.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ما سیستم مملکت خودمون رو میشناسیم و با آشنا با نظام ولایت فقیه هستیم که این و چطور در این مدت 30 سال و اندی این به اصطلاح به کجا به کجا رسیده. این وهابیتی که به اصطلاح الان اینها به عنوان جناح تندرو در عربستان شناخته شدن و احتمالاً این خاندان سعودی المان‌هایی از اینها هستند دیگه. میخوام ببینیم اصلا خاندان سعودی چطور از نظر تاریخی کجا بود و به کجا الان در چه حدی رسیده.
بله، حالا که چیز کردین، یه کتابی خانم کارن الیوت هاوس، یک خانم امریکایی است، کتابی به نام عربیا این سعودی که 2012 فکر میکنم چاپ شد. ایشون چون یه خانم بود، ایشون رفت عربستان، چون این حرفا رو خیلی راحت نمیشه در آورد. خانم وقتی باشه میتونه در خیمه ها و در خانه ها نفوذ بکنه و یه مطالعات 5 ساله ای تو عربستان کرد. این خانم جایزه ادبی پولیتسر هم گرفته. این کتاب راجع به عربستان سعودیه، یه گزارش خیلی جامعی راجع به وضعیت این کشور میده و تونسته بره تو خونه ها و اطلاعات خیلی دقیقی جذب کنه. شون میگه از حدود 100 سال پیش، 100 سده پیش در واقع شکل گرفت. عربستان همش قبائل در جنگ و ستیز با هم دیگه بودن. محمد آل سعود رئیس یکی از این قبائل بود. او تمایل پیدا میکنه به تعلیمات محمد ابن عبدالوهاب که یک در واقع روحانی است، که روحانی نظریات خاصی عمدتاً روی توحید و جهاد و اینها داره، و این آیین رو به عنوان ایدئولوژی انتخاب میکنه و سعی میکنه با این فکر، با این اندیشه‌ای که یه مقداری چارچوب‌های منظمی بهش داده بوده عبدالوهاب، قبائل دیگه‌ای رو که دائما در جنگ و ستیز بودن با هم آشتی بده، زیر چتر چنین به اصطلاح اندیشه‌ای اینا رو گرد بیاره. در 1932 عبدالعزیز در واقع، او یک تحول نسبتاً مدرنی سعی میکنه ایجاد بکنه و با پول نفت و پولی که زوبار میرن اونجا خرج میکنن، یواش یواش پایه نظامی رو میگذاره. البته همه این کشورهای منطقه همونطور که همه میدونن اینا زیر نظر انگلیس از یکی دو قرن قبل بودن، چه قطر، چه دبی، چه عربستان، همه کشورهای، وگه نه قبلا یک عقب تر بریم اینا دزدای دریایی، این تاریخش خیلی روشنه که با هم در حال جنگ و ستیز بودن. و از موقعی هم دخالت انگلیس شروع شد که حمله به هند که در کنترل انگلیس بود میکردن، این کشتی ها رو در واقع تخلیه میکردن، حمله میکردن به کشتی ها و برای آرام کردن منطقه انگلیس آمد توی خلیج فارس و اینا رو سر جای خودشون نشوند و حضور پیدا کرد و سعی کرد که یه آشتی بین این قبائل بده، ولی همه چی در کنترل خودش. عربستان هم از جمله در واقع این قبائل در جنگ بودن که به هر حال اینا رو مهار کرد و نظم و نسق انگلستان داد. به هر حال عمدتاً روی چنین منافعی این نظام شکل گرفت، ولی کاملاً یه خاندان سعودی، اندیشهشون، ایدئولوژیشون، ایدئولوژی وهابیت که از افراطی ترین در واقع اندیشه های در بین اهل تسنن هست، اونطوری که بیان کردن، یعنی تو این کتاب میگه که حدود 300 تا زن داشته عبدالعزیز، 300 همسر، که از اینا 43 تا پسر به وجود آمده. معمولا دخترها رو آمار نمیدن و میگه تعداد بسیار زیادی از دختران، چون همیشه در اون رژیم مرد سالاری امثال بن لادن و اینا هم از همونان دیگه. و اینا نسل های بعدیشون نوه نتیجه ها 7000 پرنسس، 7000 شاهزاده الان تو عربستان هست، گزارشی که در واقع این نویسنده میده که اینا در واقع سلطه پیدا کردن. این 7000 تا شبیه چیزی که تو ایران خب میگن سپاه همه کار است، سپاه بر همه جا پنجه انداخته، همه جا رو سپاه گرفته، همه شون رو تو اونجا. این 7000 در واقع عضو خاندان سلطنتی هستن که تمام کارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و ورزشی در رأسش یکی از اینا قرار داره. حتی این 13 استانی که دارن استانداران، معاون استانداری. بنابراین قدرت اصلی مثل بعضی از کشورهایی که حکومت نظامیه، نظامیان مثل ترکیه سابق، مثل نمیدونم لیبی، ببینیم نظامی ها به قدرت میرسن، مثل مصر. حالا در عربستان نه، یه خانواده است، شرکت سهامی خانواده سعود، در واقع امپراتوری خاندان سعودی با 7000 پرنس مثلا شاهزاده. خب این یه قدرت اصلیه که این مملکت رو داره اداره میکنه، اطمینان هم به همه دارن، مثل دستگاه روحانیت ما که وزیری وکیلی وقتی دنبالشون بیوگرافیشون رو میبینیم، یا پدرشون روحانیه یا داییشون یا عموشون، یا به یه طوری بالاخره به بیت معظم روحانیت وابسته مربوط میشن دیگه. یعنی یه شبکه‌ای که باید به همدیگه خیلی اعتماد داشته باشن. این قدرت در واقع اصلیه در عربستان، ولی اینا یک ارتباط تنگاتنگی با این سیستم روحانیت سلفی، یعنی روحانیت وهابیت، که همه چی هم در کنترل اونا هست. اونا هم در واقع توجیه مذهبی چنین رژیمی رو میکنن، یعنی زر و زور و تزویر محکم با هم دیگه گره خوردن و یه خاندان داره حکومت میکنه دیگه. هر کسی هم بخواد نفس بکشه خفش میکنن دیگه. من به حدود نمیدونم چند سال، ولی قبل از انقلاب بود، یه بار یه گروهی از این روشنفکرای عربستان، سالش هم دقیقا یادم نیست، اینا چند تا استاد دانشگاه، جوانها، آدم های خیلی روشنفکر باز، اینا 200-300 نفر رفتن بس نشستن در مسجد الحرام به عنوان اعتراض. اینا را آمدن محاصره کردن، در بین نوع تعدادی هم اسلحه داشتن دفاع کردن. حکومت اون موقع عربستان سعودی با تانک و زره پوش رفت در مسجد الحرام، تمام و سنگ مرمرا زیر زنجیرهای تانک خورد شد. اینا رو به توپ بستن تا یه چند ماهی، 5-6 ماهی مسجد الحرام تعطیل بود، کسی نمیتونست اونجا بره. یعنی اینا ابا از این کار ندارن، برای حفظ قدرت اون 300-400 نفر همه رو کشتن. به کلی یک جنبش دانشجویی رو خیلی راحت از بین بردن، همه اینا رو به رگبار مسلسل بستن و خونشون رو توی اون مسجدی که اصلا نمیشه با کسی دعوا را انداخت، اون هم اینا رو ریختن. بنابراین متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و عامل اصلی همینه، دستگاه خاندان سلطنتی و یه دستگاه روحانیت بغایت مرتجع با یک دیدگاه‌های افراطی که هیچ کدوم اهل تسنن هم اینها رو قبول ندارن. اینا دارن این مملکت رو اداره میکنن و متاسفانه این ثروت سرشاری هم که در اختیارشون قرار گرفته اینم هیچ حاصلی نداره جز به حال این قدرت نفوذشون رو در خارج بیشتر میکنه.
متشکرم. آقای بازرگان، در همین زمینه نگاه بکنیم، خب عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در نظر بگیریم، خب جمعیتش هم جمعیت زیادی نیست، در نتیجه درآمد ملی به ازای هر شخص بسیار بالاست. یعنی درآمد نفت رو شما تقسیم کنید به جمعیت، میبینیم که از بسیاری از کشورها این رقم بالاتره، ولی عملا شاید این باشه که همه اون درآمد صرف مردم نمیشه. یعنی به قول شما اون 7000 نفر هستند که شاید مثلا 80% اون درآمد نفت و حالا من فقط یه رقم گفتم اونها استفاده میکنن، فقط مثلا 20-30% هست که خرج به اصطلاح مسائل ملی من. یعنی از این نظر شاید داره یه مقدار تغییر بیشتری میکنه، میبینیم که انفراستراکچر بیشتری دارن در مملکت ایجاد میکنن، مثلا در ارتباط با مسائل برق نگاه میکنیم، اینها شبکه برق در کل عربستان ندارن، به صورت تقریبا 3 جزیره است، جزیره ماننده، اینها به هم اتصالات به اون صورت ندارن، ولی دارن روش کار میکنن که به اصطلاح این مسائل رو بیشتر حله. میبینیم یه حالت فقر نسبی در این مملکت هست که با توجه به اون درآمد کلی خیلی پایین وضعش.
بله، اینکه فقط من یاده چیزتن مرحوم دکتر مصدق در اون دادگاهی که بعد از کودتای 28 مرداد به پا کرده بودن، میدونید دکتر که مصدق خب در شرایط اقتصادی بسیار بدی بود، رفت امریکا برای اینکه وام بگیره، ندادن، روس هم پول طلایی که ما طلب داشتیم از اونا به خاطر عبور از ایران در جنگ دوم بدهی داشتن، ندادن، یعنی هیچ کشوری حاضر نبود که وام بده به ایران. خب ما در معاصره اقتصادی هم بودیم، ولی بلافاصله بعد از کودتا امریکا یک کمک قابل ملاحظه‌ای، الان یادم نیست چند میلیون دلار به دولت کودتا کمک کرد. مصدق تو دادگاه گفت اگر میلیون‌ها دلار و لیره و نمیدونم حالا چیزایی که اون موقع بود صرف هیئت حاکمه غیر مبعوث ملت بشود، نه تنها دردی از دردها رو درمان نخواهد کرد، بلکه به دردهای مملکت هم اضافه خواهد کرد. یعنی خیلی قشنگ مصدق اینو گفت که مشکل اصلی پول نیست، مشکل استبداده، مشکل چیزای دیگه هستش. پول اگر در اختیار یک حکومت غیر مبعوث مردم قرار بگیره مشکل تر میکنه مسئله رو. عربستان سعودی اینطوری که تو اون کتاب خانم کارین هاوس نوشته میگه 400 میلیارد دلار در بانکای خارجی اندوخته داره، سالیانه حدود 200 میلیارد دلار هم درآمد داره این کشور، اینا در واقع از نفت فقط، منهای درآمد سرشار مراسم حج که نه تنها حج تمتع بلکه حج عمره در طول سال که همیشه دیگه اصلا پر نمیشه سوزن انداخت. و این کشور 40% بیکاری الان داره با این ثروت. اینا 19 میلیون بیشتر جمعیت ندارن، چند برابر ایران درآمد دارن، 40% بیکاری دارن، 40% زیر خط فقرن، 40% یه عده زیادی اون بدوی ها، بدیون ها، اونا که تو بادیه دارن زندگی میکنن، اونا نه آب دارن، نه برق دارن، نه خونه دارن، درست مثل 1400 سال پیش دارن زندگی میکنن، توی کپرها، تو بیغوله ها، تو زاغه ها، در واقع تو عربستان امروز با این ثروت. 60% خونه ندارن تو عربستان سعودی. کاری هم که تو عربستان دارن میکنن 85% کارگرای خارجی هن، با با مینیمم پولی که از بنگلادش، از پاکستان، نمیدونم از فیلیپین، از جای دیگه دارن میاد. یعنی با این ثروت سرشار اینا کجا داره خرج میده؟ این پول جز فتنه انگیزی توی منطقه، با این پولا داعش ها رو به وجود آوردن خیلی کار دیگه نمیکنن. این تشبیهی که این نویسنده کرده، میگه عربستان مثل یه بچه نونوره، عزیز کرده یه معلمه که جلو این بچه قلدرای مدرسه با خوشرقصی میخواد اونا رو چیز کنه، ولی تمام تلاشش اینه که وابستگیش به معلم مدرسه پوشیده بشه. ولی میگه نه احترامی برمیانگیزه نه اعتمادی، همه میشناسنش. در واقع یک تشبیه خیلی به اصطلاح چیزی کرده که فقط پولدار در واقع بودن این در واقع حاکمیت هست. متاسفانه مشکلات خیلی زیادی از نظر اقتصادی داره که حالا شما بعضیش هم اشاره کردید، من یاد داشتم کرده، ولی متاسفانه خب وقت نیستش که همه کسانی که حج مشرف میشن، اگه اطراف مکه و مدینه میره، حتی تو کوچه های مکه، این هتل های سر به فلک کشیده، 20 قدم آدم دور بشه پا بذاره رو اون کوچه ها، فکر میکنه 600-700 سال تو تاریخ عقب میفته. تو مدینه از کنار این ساختمان ها برین کنار، یه ذره برید اون طرف تر، 500 متر برین اون طرف تر، اصلا باور آدم نمیکنه، فکر میکنه واقعا تو مثلا 800 سال پیش داره، کثیف، اصلا مثل این که 200 سال مثلا شهرداری اونجا نیومده این زباله ها رو جمع بکنه، سگ مرده، گربه مرده، مثلا بوی تعفن. متاسفانه یک به اصطلاح پوشش ظاهری، پولی خرج میشه برای ظاهر، ولی اون چی که در عمق آدم میره یک در واقع آب راکدی است که لجنه در واقع جمع شده. این استبداد یه خانواده خب نتیجهش همین خواهد بود.
خیلی متشکر. حالا در وقت کمی که مونده، آقای بازرگان، چه مورد هست؟ یکی این که در ارتباط با این بهار عربی که شروع شد از شمال آفریقا، تونس و غیره، میبینیم هیچ اتفاقی در عربستان نیفتاد. دوم، از جوانان عربستان تحرکی در جامعه دیده نمیشه که به صورت مثلا همگن و جمعی بیان اعتراضاتی بکنن. حالا ممکنه دلایل مختلف سیاسی داشته باشه. و زنان، یعنی اینا رو نگاه میکنی، این سه مورد اصلی هست که همیشه این فکر هست که خب چرا این اتفاقات در عربستان نمیافته؟
بله، از همون بهار عربی که آغاز شد، به قول معروف همه این سران کشورهای وابسته عربی ماسا رو کیسه کردن و هر کدوم دنباله، هم در اردن شروع کردن خرج کردن، در عربستان هم ملک عبدالله بود دیگه، در سال 2011 این 4-5 سال پیش، او 130 میلیارد دلار تقریبا حدود 80-85 درصد بودجه اون سال مملکتشون بود، اینا رو خرج کرد بین نظامیا و دانشجویان و نمیدونم گروه های مختلف اجتماعی که اینا رو بخره، اینا رو راضی بکنه. مسکن شروع کرد به ساختن برای جوانا، یعنی شروع کردن این کشورها به یه نوعی مثلا نارضایتی، به گمان این که فقط نارضایتی مسئله اختلاف طبقاته. خب تا حدودی البته هم با پول دادن و هم با چنگ و دندون نشون دادن و با سرکوب و سرنیزه نشون دادن. خب به قول همین نویسنده میگه که خب نارضایتی ها رو میشه ساکت کرد یه مدتی، ولی هیچ وقت حمایت و پشتیبانی ملت رو نمیشه جمع کرد. این رژیم، خب حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم، فقط 2 دقیقه، بله خب کمه، حالا سوالات شما مفصله. شاید یکی از بدترین وجوه حکومت عربستان سختگیری بسیار شدیدی است که نسبت به زنها دارن. حالا منهای حجاب اجباری که البته خب تو ایران هم هست، ولی مال اونا خیلی خیلی غلیظ‌تره. ماشین رانندگی حق ندارن بکنن، در کنار مردا توی مؤسسات تولیدی نمیتونن باشن. در واقع به قول این نویسنده میگه که در عربستان میگن خدا بر مردان فرمان میرانه، مردان بر زنان. ولی به تعبیر ایشان میگه خدا که به هر حال حضور مستقیم نداره که حالا مردان تنبیه بکنه اگه ظلمی زوری کردن، ولی مردان حضور دارن که بر زنان خودشون خدایی بکنن. یعنی در واقع یک نوع مرد سالاری مطلق و خدایی کردن مرد بر همسرش و بر دخترانش هست. به شدت اونها تحت فشار هستند و فاقد اولیه ترین حقوقی که تو بسیاری از کشورها هست، ولی چون پول دارن جووناشون هم همینطور. حالا اشاره کردین جوونا یه تعدادی بی هویتن، چون پول سرشاری ریخته شده به ماشیناشون. اگر نگاه بکنید، من یه بار توی یکی برنامه ها گفتم توی یکی کالج های دبی کلکسیون گرونترین ماشین های در واقع دنیا بود، یه عکسی انداخته بود دادم، میدید که هیچ جای دنیا گمان نمی کنم پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورهای اروپایی یا هیچ شهر امریکا هم انقدر این ماشین های هر کدوم چند صد هزار دلاری. یه کالجی تو دبی، عربستان هم همینطور، دنبال لباس و دنبال نمیدونم. بعضی از خونه های عربستان دیدم که مثل کاخ جوونا شیر و ببر و پلنگ و اینا رو تربیت کردن. عکسایی که میندازن رو مرسدس بنزشون شیر رفته بالا، این مثلا یه ببر رو گرفته و تو خونه بغل هم خوابیدن. یعنی ذوقشون فعلا این تفنن ها، احساس بزرگی، چون سوادی، چون میگه که نویسندم که اصلا اونجا فقط یه چیزایی باید حفظ بکنن، تحقیق و بررسی این حرفا نیست. یه عده‌ای هم جوانایی، خب یه عده یعنی اینجوری رفتن چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند، به رغم این حکومتی که همه چی رو مثلا دستگاه های شریعتشون مواظبن، جوان ها اون پشت هر کاری دلشون بخواد میکنن. یه عده‌ای هم غرب و عامل اصلی همه این تبعیضات و همه این عقب افتادگی ها و حمایت از این خاندان میدونن، اونم تو کار خشونت رفتن. این 9/11 که توی امریکا اتفاق افتاد، 19 نفری که اون در اون جریان بودن، 15 نفرشون 15 نفر از عربستان سعودی بودن. خب نسبت به بقیه کشورها، وقتی بن لادن رفت عربستان برای مقابله با روس‌ها، چندین هزار نفر از عربستان رفتن. پس یه پتانسیل بسیار سخت و به اصطلاح خشن در این جوان‌ها به وجود آمده. فصل 11 هم این کتاب خانم کارن هاوس داره درباره نقش عربستان در تروریسم دوره ماست و تقویت این گروه‌های به اصطلاح خشنی که تو این دوره پدید آمدن. پس اون سرنوشت جوان‌ها شده یا آتل و باطل و چسبیدن به زرق و برق زندگی دنیا، یا تو افراطی‌گری زنان هم که اونطوری در واقع 50% جامعه محروم شده، به هر حال یه پولی هم داره خرج میشه و یه دی رو دارن مشغول برای گذران زندگی توی دنیا میکنن.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم، ولی یه نکته ای رو که ما فرصت نکردیم صحبتشو بکنیم این هست که خب الان حکومت ایران نسبت به این مسئله به اصطلاح اعدام آقای نعم باقرانم اعتراض کرده، اعتراض شدیدی کرده، ولی میبینیم در ارتباط با شیعیان داخل کشور عملا بله. اتفاقاتی که میفته سکوت وجود داره
بله.
و این سوال برانگیز هست در جامعه ایرانی که خب چرا یه نفر یا چند نفر خارج از ایران ما یه توجه اینچنانی میکنیم، ولی آنچه که مورد توجه، حالا این جایی داره که خودش یه برنامه‌ای حداقل میتونه باشه. تشکر میکنیم از شما آقای بازرگان، متشکر از نظراتتون و تشکر میکنیم شما از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما هستیم.
خدا حافظ و نگهدار.